کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 83.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
ترجمه آیه.
آیه 27. و خدا میخواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند و آنان که از شهوات پیروی میکنند میخواهند شما در روابط جنسی از حدود و مقررات حق به انحراف بزرگی دچار شوید.
یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا.
ترجمه آیه.
آیه 28. خدا میخواهد با تشریع ازدواج با زنان مؤمن و ازدواج با کنیزان مؤمن و ازدواج موقت بار مشکلات زندگی و مشقتهای روابط نامشروع جنسی را بر شما سبک کند و انسان در برابر مشکلات و شهوات جنسی ناتوان آفریده شده است.
تفسیر آیه.
مقصود از خلق الانسان ضعیفا، نزدیک به 60 آیه از قرآن درباره مذمت یا ضعف انسان است و در مقابل آیاتی نیز به فضیلت و کرامت او اشاره دارد. منظور از آیات دسته نخست طبیعت انسان است که اگر تحت تربیت عقل و دین قرار نگیرد سبب شرمساری و مذلت وی خواهد بود.
پیام آیه.
یرید الله ان یخفف. مشکل تراشی در ازدواج خلاف خواست خداست. یخفف ضعیف. میان تشریع احکام و ویژگی های انسان هماهنگی وجود دارد.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
ترجمه آیه.
آیه 29. ای اهل ایمان، اموال یکدیگر را در میان خود به صورت حرام و نامشروع مخورید، مگر آنکه تجارتی بر پایه رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشی نکنید، زیرا خدا همواره به شما مهربان است.
تفسیر آیه.
نهی از برخی معاملات. این آیه زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد و به همین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می کنند. آیه خطاب به افراد با ایمان می گوید لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل، اموال یکدیگر را به باطل و از راه نامشروع نخورید. مفسران درباره این جمله گفته اند که منظور معاملاتی است که نه تنها جامعه بشری را به سعادت و رستگاری نمی رساند، بلکه به آن ضرر می زند و جامعه را به فساد و هلاکت می کشاند. معاملاتی چون ربا، قمار و معاملاتی که دو طرف یا یک طرف نمی دانند چه می دهند و چه می گیرند و مشخصات کالا و بها معلوم نیست. خودتان را نکشید. برخی مفسران قائلند مراد از این که فرمود لا تقتلوا انفسکم، خودتان را نکشید، نهی از خودکشی است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است هر کس به عمد خودش را بکشد تا ابد در جهنم خواهد بود. سپس آن حضرت این آیات را تلاوت فرمود. البته ممکن است مراد از خودتان در این آیه همه ی افراد جامعه باشد، یعنی هیچ کس حق ندارد نه خود را بکشد و نه دیگران را. حتی از این آیه استفاده می شود که افراد نباید خود را در معرض کشته شدن قرار دهند. امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر منظور از این آیه را این دانسته اند که یک فرد مسلمان به تنهایی بر انبوه مشرکین حمله ببرد و به خانه های آنان درآید و در نتیجه کشته شود.
و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك على الله یسیرا.
ترجمه آیه.
آیه 30. و هر که خوردن مال به باطل و قتل نفس از روی تجاوز از حدود خدا و ستم بر خود و دیگران مرتکب شود، به زودی او را در آتشی آزار دهنده و سوزان درآوریم و این کار بر خدا آسان است.
تفسیر آیه.
این آیه مجازات قانون شکنان را بیان می کند و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد و خود را آلوده به خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و یا دست به انتحار و خودکشی زند، نه تنها به آتش این جهان می سوزد بلکه در آتش قهر و غضب پروردگار نیز خواهد سوخت، زیرا این کار برای خداوند آسان است.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ترجمه آیه.
آیه 31. اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم و شما را به جایگاهی ارزشمند وارد می کنیم.
تفسیر آیه.
گناهان کبیره و صغیره. از این آیه و برخی آیات دیگر استفاده می شود که گناهان به دو دسته تقسیم می شوند. گناهان بزرگ کبیره و گناهان کوچک صغیره. در این که ضابطه یک کوچک یا بزرگ بودن یک گناه چیست؟ برخی گفتند که گناه بزرگ هر گناهی است که از نظر اسلام بزرگ و پر اهمیت است و نشانه اهمیت آن این است که در قرآن تنها به نهی از آن قناعت نشده است، بلکه به دنبال آن به عذاب دوزخ تهدید گردیده است، مانند شرک، زنا، رباخاری، خوردن مال یتیم و غیره. از این رو در روایات اهل بیت علیهم السلام می‌خوانیم گناهان بزرگ گناهانی هستند که خداوند مجازات آتش برای آنها مقرر کرده است. نظریه دیگری شدت نهی از یک گناه را معیار بزرگ یا کوچک بودن آن می‌داند، یعنی برای تشخیص بزرگ یا کوچک بودن یک گناه باید دید قرآن و سنت از آن زیاد نهی کرده است یا کم. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن از روی بی‌اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند، چرا که گناهان صغیره در مواردی به گناه کبیره تبدیل می شوند. از امام علی علیه السلام روایت شده است: بزرگترین گناهان گناهی است که انجام دهنده اش آن را کوچک بشمارد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هیچ گناه صغیره ای با تکرار صغیره نمی ماند.
پیام آیه:
این تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئاتکم. پاداش کسانی که گناهان بزرگ را ترک می کنند آن است که خداوند از گناهان کوچکشان بگذرد.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
ترجمه آیه:
آیه 32: و نعمتها و مال و ثروتی که خدا به سبب آن برخی از شما را بر برخی برتری داده آرزو مکنید که آرزویش مایه حسد و فساد است. این تفاوتها و برتریها لازمه زندگی دنیا و بر اساس محاسبات حکیمانه است، اما در این حال برای مردان از آنچه کسب کرده اند بهره است و برای زنان هم از آنچه کسب کرده اند بهره است و با کمک تقوا و عمل صالح از فزون بخشی خدا بخواهید. یقینا خدا همواره به همه چیز داناست.
تفسیر آیه:
شأن نزول. یکی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نام ام سلمه به ایشان عرض کرد: چرا مردان به جهاد می روند ولی زنان جهاد ندارند و چرا برای ما نصف میراث آنها مقرر شده است؟ ای کاش ما هم مرد بودیم و به جهاد می رفتیم و موقعیت اجتماعی آنها را می داشتیم. آیه فوق نازل شد و به این سوالات پاسخ داد: خداوند جهان آفرینش را بر اساس تفاوتها، اختلافها و تضادها آفریده و به خاطر مصالحی بعضی را بر بعضی دیگر، چه از لحاظ تشریعی و چه از لحاظ تکوینی، برتری داده است. بنابراین هرگز تفاوت‌هایی را که خداوند برای بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر قرار داده است آرزو نکنید، زیرا این تفاوت‌ها اسراری دارد که از شما پوشیده و پنهان است، چه تفاوت‌هایی که از نظر آفرینش، جنسیت، صفات جسمی و روحی دارید و پایه نظام اجتماعی شماست و چه تفاوت‌هایی که از نظر حقوقی به خاطر موقعیت‌های مختلف همانند ارث قرار داده شده است.
پیام آیه:
ولا تتمنوا نصيب مما اكتسبوا. اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است، ولی این به معنای تساوی نیست و نباید زنان خواستار شرایط یکسان با مردان در جامعه باشند. مِمَّا اكْتَسَبُوا. انسان تنها مالک بخشی از دسترنج خود است. بخش دیگر سهم فقرا و حکومت اسلامی است. فضل الله للرجال للنساء. تفاوت‌های زن و مرد از نظر خلقت و طبیعت از نمونه‌های برتری دادن خداوند در آفرینش است.
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
ترجمه آیه.
آیه 33. و برای هر کسی از آنچه به جای گذاشته وارثانی قرار داده ایم که از میراث پدر و مادر و خویشاوندان ارث ببرند و کسانی که با آنان پیمان ازدواج یا پیمانهای شرعی و عرفی بسته اید سهم ارث آنان را بدهید. یقینا خدا بر همه چیز گواه است.
تفسیر آیه.
در این آیه به طور اجمال به موضوع ارث اشاره می کند و اظهار می دارد که برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از آنچه پدر، مادر، خویشاوندان یا کسانی که با آنان پیمان بستند از خود بر جای می گذارند ارث ببرند و نیز دستور می دهد که سهم هر کدام از آنها را بدهید که خداوند بر کارهای شما شاهد و ناظر است. زمان جریره. در تفسیر این جمله از آیه که می‌فرماید و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید، مفسران گفتند که آنچه به مفهوم این آیه نزدیک تر است همان پیمان زمان جریره است که قبل از اسلام نیز وجود داشت و اسلام آن را اصلاح کرد و چون جنبه سازنده داشت بر آن صحه گذاشت. این پیمان بدین صورت بود که دو نفر با هم قرار می گذاشتند که در کارها برادرانه به یکدیگر کمک کنند و در برابر مشکلات یکدیگر را یاری کنند و هنگامی که یکی از آنها از دنیا رفت، شخصی که بازمانده است از وی ارث ببرد. اسلام این پیمان دوستی و برادری را به رسمیت شناخت ولی تأکید کرد که ارث بردن به این نحو تنها در صورتی است که از میت خویشاوندی نمانده باشد. شرح بیشتر این موضوع در بخش ارث کتب فقهی آمده است.